با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه، ادامه فصل 9. دوستان عزیز، در برنامه امروز به ادامه سخنان موسی درباره وقایع گذشته قوم اسرائیل که اکنون برای نسل جدید بیان می‌کند توجه فرمایید. نکته دوم این بود که موسی رحمت خدا را هم می‌شناخت. موسی نزد خدا می‌رود چون فیض خدا را می‌شناسد. خدا گناه را تنبیه می‌کند. اما دوستان، ما قادر به درک عظمت خدا نیستیم. او فیض دهنده و رحیم است. او بر گناهکار رحم می کند. او بر شما هم رحم کرده است. من مطمئن هستم. من می دانم که نسبت به من هم رحیم است. همچنین خدا بر بنی اسرائیل هم رحم کرد. گوش کنید که در تثنیه فصل 9 آیه 19 چه می گوید؟ می ترسیدم از شدت خشم شما را نابود کند، ولی یک بار دیگر خداوند خواهش مرا اجابت کرد. خدا به خاطر اینکه موسی چه شخصی بود دعایش را پاسخ نداد، بلکه خدا دعای موسی را شنید و پاسخ داد، چون خدا رحمان و رحیم است. بولس رسول این مطلب را در رومیان فصل 9 آیه 15 توضیح می دهد که او یک بار به موسی فرمود: اگر بخواهم با کسی مهربان باشم، با او مهربان خواهم بود، و اگر بخواهم بر کسی رحم کنم، بر او رحم خواهم کرد. خدا قادر و مطلق است و مقتدر می باشد و با قدرت بر ما رحمت می کند. چقدر او رحیم است. من و شما قادر به درک کامل این دو کار خدا نیستیم. از یک سو تنفر او از گناه و از طرف دیگر فیض و رحمت او نسبت به گناهکاران. در تثنیه فصل 9 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: هارون نیز در خطر بزرگی بود، چون خداوند بر او غضبناک شده می‌خواست او را بکشد، ولی من دعا کردم و خداوند او را بخشید. من آن گوساله را که شما از طلا ساخته بودید و مظهر گناه شما بود برداشته در آتش انداختم، بعد آن را کوبیدم و به صورت غباری نرم درآورده به داخل نهری که از دل کوه جاری بود ریختم. اگر این واقعه ناگوار نبود، یک داستان خنده‌دار می بود. موسی قوم را مجبور کرد که بت خود را بخورند. تثنیه فصل 9 آیه 22 الی 24 می گوید: شما در تبیره و مسا و قبروت حتاوه نیز خشم خدا را برافروختید. در قادش برنی وقتی که خداوند به شما گفت به سرزمینی که به شما داده است داخل شوید، از او اطاعت ننمودید، زیرا باور نکردید که او به شما کمک خواهد کرد. آری، از اولین روزی که شما را شناختم علیه خداوند یاغیگری کردید. این خلاصه مطلب است. هیچ روزی نبود که در آن روز این قوم واقعاً در ایمان به خداوند پایدار مانده باشد. چه تصویر و توصیفی از ایشان. ما دوست داریم که آنها را محکوم کنیم یا زیر سوال ببریم. اما یک ایماندار امروزی واقعاً چطور است؟ فکر می‌کنم اکثر ما و حتی اعضای کلیساهای مؤمن و صادق نیز حتی برای یک روز هم به خدا وفادار نمیمانیم. همه ما ادعا میکنیم که در ایمان درست رفتار میکنیم و به ایمان خود عمل میکنیم. بله، درست است که تلاش میکنیم، اما در واقع بسیاری اوقات در خواب روحانی به سر میبریم. در تثنیه فصل 9 آیه 25 میخوانیم: پس خداوند خواست شما را هلاک کند، ولی من 40 شبانه روز در برابر او به خاک افتادم. این مطلب به زمانی برمیگردد که قوم نمیخواست وارد سرزمین قادش برنی شود. موسی خدا را میشناخت. موسی میدانست که خدا گناه را داوری میکند. در تثنیه فصل 9 آیه 26 الی 29 میخوانیم: و التماس کرده گفتم ای خداوند قوم خود را نابود نکن، آنها میراث تو هستند که با قدرت عظیمت از مصر نجات یافتند. خدمتگزارانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب را به یاد آور و از لجاجت و عصیان و گناه این قوم چشم پوشی کن، زیرا اگر آنها را از بین ببری مصری ها خواهند گفت که خداوند قادر نبود آنها را به سرزمینی که به ایشان وعده داده بود برساند. آنها خواهند گفت که خداوند ایشان را نابود کرد چون از ایشان بیزار بود و آنها را به بیابان برد تا آنها را بکشد. ای خداوند، آنها قوم تو و میراث تو هستند که آنها را با قدرت عظیم و دست توانای خود از مصر بیرون آوردی. موسی روش دعا کردن را بلد بود. ای کاش من هم می توانستم آنطور دعا کنم. به یاد دارید که خدا در آیه 12 گفت قومی که تو آنها را راهنمایی کرده از مصر بیرون آورده بودی فاسد شدند. حالا تصور کنید که موسی به خدا می گوید که اشتباه کرده است. موسی می گوید آنها قوم من نیستند، بلکه قوم تو هستند. من آنها را از مصر بیرون نیاوردم، تو این کار را کردی، قوم تو متعلق به تو هستند. موسی به خدا یادآوری می کند که ساکنین سرزمین موعود فکر خواهند کرد که خدا قادر به آوردن قوم به آن سرزمین نیست و اینکه خدا قادر بود قوم را از مصر بیرون بیاورد، اما قادر نبود آنها را وارد سرزمین موعود کند. آن نوع دعا خدا را به حرکت وامی دارد. در اینجا که قوم ایستاده و آماده ورود به سرزمین موعود شده است، آشکار می شود که موسی می دانست چگونه دعا کند. دوستان عزیز، اکنون مطالعه و بررسی فصل 9 در کتاب تثنیه به پایان می رسد و از شما دعوت می کنیم که به بررسی فصل 10 از کتاب تثنیه توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 10. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از خدا اسرائیل را به مصر فرستاد، خدا قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد. همانطور که موسی در دعایش به خدا گفت، بنی اسرائیل متعلق به خداست. آنان همچنین وارثان او هستند. خدا آنها را به خاطر گناهانشان نابود نخواهد کرد، بلکه با فیض و رحمت خود دوباره ده فرمان را که خدا خودش نوشته بود به آنان داد. در تثنیه فصل 10 آیه 1-2 می‌خوانیم: در آن هنگام خداوند به من فرمود دو لوح سنگی دیگر مانند لوح‌های قبلی بتراش و یک صندوق چوبی برای نگهداری آنها بساز و لوح‌ها را همراه خود نزد من به کوه بیاور. من روی آن لوح‌ها همان فرامینی را که روی لوح‌های اولی بود و تو آنها را شکستی دوباره خواهم نوشت. آنگاه آنها را در صندوق بگذار. موسی لوح‌های سنگی را آورد و در صندوق گذاشت و بعد از آن بنی اسرائیل به سفرشان ادامه دادند. تثنیه فصل 10 آیه 8-9 میگوید: در آنجا بود که خداوند قبیله لاوی را برای حمل صندوقی که در آن ده فرمان خداوند قرار داشت انتخاب نمود تا در حضور او بایستند و او را خدمت کنند و به نام او برکت دهند، به طوری که تا امروز هم این کار را انجام می دهند. به همین دلیل است که برای قبیله لاوی مثل قبایل دیگر سهمی در سرزمین موعود در نظر گرفته نشده است، زیرا همچنان که خداوند به ایشان فرمود او خود میراث ایشان است. درس‌های روحانی بزرگی در اینجا برای ما هست. همانطور که لاویان قبیله کاهن بودند، امروز هم کلیسا حاکمیت کاهنان است. یعنی اینکه هر ایماندار به عیسی مسیح یک کاهن است. من کاهن فرقه کلیسایی خاصی نیستم، اما یک کاهن در کلیسا هستم و به همین صورت هر ایماندار در عیسی مسیح کاهنی در کلیسا است. این نکته همه ایمانداران مسیحی را شامل می شود. بر طبق رومیان فصل 12 آیه 1-2، یک کاهن عهد جدید باید خود را با دعا و پرستش، شفاعت و خدمت به خداوند تقدیم کند. بایستی همانطوری که در اول قرنتیان فصل 12 آمده است، یک ایماندار به عنوان کاهن عطیه و استعداد خود را به کار گیرد و هر ایمانداری به عنوان یک کاهن در کلیسا عطاهایی دارد که باید آنها را به کار ببرد. توجه کنید که قبیله لاویان هیچ چیز به ارث نبردند. خدا ارث آنها بود. خدا به قبایل دیگر قول داده بود که بخشی از سرزمین را به آنها خواهد داد و وقتی که قبایل دیگر را برکت داد، برکتشان از نوع دنیوی و موقتی بود. اما این گونه برکات دنیوی را به لاویان نداد و امروز یک ایماندار در همان جایگاه قرار دارد. همچون لاویان، ارث ما خدا است. ما با همه برکات آسمانی و روحانی برکت یافته ایم. در تثنیه فصل 10 آیه 12-13 می خوانیم: اکنون ای قوم اسرائیل، خداوند از شما چه می خواهد جز این که به سخنان او به دقت گوش کنید و برای خیر و آسایش خود فرامینی را که امروز به شما می دهد اطاعت کنید و او را دوست داشته با تمام دل و جان او را پرستش کنید. در اینجا تصور نکنید که این سخن خبر خوش و مژده نجات بخش است. نه، اینطور نیست. من و شما باید خدا را به خاطر آن شکر کنیم، چون اگر فقط به همین آیات بستگی داشت، من و شما خیلی برکت نمی‌یافتیم. اگر بنی اسرائیل سخنان خدا را رعایت می‌کردند، برکت می‌یافتند. هرگاه از او اطاعت نکردند، خدا آنها را داوری کرد. خدا برای مدت 1500 سال از طریق قوم اسرائیل به جهانیان ثابت کرد و نشان داد که از طریق شریعت نمیتواند انسانها را نجات دهد. آن قوم که تحت شرایط خوب و آماده برای رعایت شریعت زندگی میکرد نتوانست شریعت را نگه دارد. پس اگر آنها قادر به رعایت شریعت نبودند، من و شما هم قادر به انجام آن کار نخواهیم بود. خدا را شکر کنیم که او توسط فیض نجات میدهد. در واقع روش خدا همیشه رحمت و فیض بوده است. در عهد عتیق خدا هیچ کس را به واسطه شریعت نجات نداد. آنان به وسیله فیض و رحمت خدا نسبت به ایشان نجات میافتند و چشم انتظار آمدن مسیح بودند که بر روی صلیب جان بدهد و گناهانشان را بردارد. در تثنیه فصل 10 آیه 18-19 می‌خوانیم: به داد بیوه زنان و یتیمان می‌رسد، غریبان را دوست می‌دارد و به آنها غذا و لباس می‌دهد. شما هم باید غریبان را دوست بدارید، زیرا خودتان هم در سرزمین مصر غریب بودید. خدا غریبان و بیگانگان را دوست می‌داشت. او به یاد قوم اسرائیل می‌آورد که آنانی زمانی در سرزمین مصر بیگانه و غریب بودند. در تثنیه فصل 10 آیه 20 میگوید: باید از خداوند خدایتان بترسید و او را پرستش کنید و از او جدا نشوید و فقط به نام او سوگند یاد کنید. خداوند عیسی مسیح از این آیه استفاده کرد و به شیطان پاسخ داد. مطمئناً خداوند ما با کتاب تثنیه آشنایی داشت، همانطوری که شاید در زمان او بسیاری از یهودیان نیز این کتاب را می شناختند. در تثنیه فصل 10 آیه 22 می خوانیم: وقتی که اجداد شما به مصر رفتند فقط 70 نفر بودند، ولی اکنون خداوند خدایتان شما را به اندازه ستارگان آسمان افسایش داده است. برکت خدا برای قوم آشکار بود. خدا آنها را به سرزمین مصر فرستاده بود و خودش آنها را از مصر بیرون آورد. خدا مسئول بود و مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. دوستان گرامی، در اینجا هم مطالعه و بررسی فصل 10 در کتاب تثنیه پایان می‌یابد و و اکنون بررسی فصل 11 در کتاب تثنیه را شروع می کنیم. کتاب تثنیه فصل 11. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از سرزمین موعود متفاوت از مصر، شرایط و ضوابط سکونت در سرزمین موعود. در اینجا خدا با قوم درباره سرزمینی که در حال ورود به آن بودند صحبت می کند. سرزمین موعود به هیچ وجه مانند مصر نخواهد بود و خدا شرایطی درباره طریق زندگی در مصر را به آنها خواهد داد. تعهد گرفتن. در تثنیه فصل 11 آیه 1 می خوانیم: خداوند خدایتان را دوست بدارید و اوامرش را همیشه اطاعت کنید. پاسخ به محبت خدا اطاعت است. تثنیه فصل 11 آیه 8 الی 9 میگوید: پس این فرمان را که امروز به شما میدهم با دقت اطاعت کنید تا توانایی آن را داشته باشید که سرزمینی را که به زودی وارد آن میشوید تصرف کنید. اگر از این اوامر اطاعت کنید در سرزمینی که خداوند به پدرانتان و به شما که فرزندان ایشان هستید وعده داد، عمری طولانی و خوبی خواهید داشت. در سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری است. در سرزمین مصر قوم عادت داشت که زمینها را آبیاری کند. تثنیه فصل 11 آیه 10 میگوید: چون سرزمینی که به زودی وارد آن میشوید و آن را تصاحب میکنید مثل سرزمین مصر که از آنجا آمدید نیست و احتیاجی به آبیاری ندارد. وقتی که به مصر رفتم به من گفتند که باران سالیانه کمتر از 3 سانتی متر است. این مقدار باران در مقایسه با بعضی جاهایی که سالیانه بیش از 2 متر باران میبارد واقعا تفاوت زیادی دارد. آشکار است که مصر سرزمینی بود که نیاز به آبیاری داشت. ضوابط و شرایط سکونت در سرزمین موعود. در تثنیه فصل 11 آیه 11 الی 15 می‌خوانیم: سرزمین کوه‌ها و دره‌های پرآب است. سرزمینی است که خداوند خدایتان خود از آن مراقبت می‌کند و چشمان او دایم در تمامی سال بر آن دوخته شده است. اگر شما تمام فرامین او را که من امروز به شما می دهم با دقت اطاعت کنید و اگر خداوند خدایتان را با تمامی دل و جان دوست داشته باشید و او را پرستش کنید، آن وقت او باز هم باران را به موقع خواهد فرستاد تا غله، شراب تازه و روغن زیتون فراوان داشته باشید. او به شما مراتع سرسبز برای چریدن گله‌هایتان خواهد داد و خود نیز غذای کافی خواهید داشت که بخورید و سیر شوید. در سرزمینی که قوم می‌خواست وارد آن شود برای آبیاری مشکلاتی می‌داشتند، چون بر روی تپه و کوهستانی بود و آنان وسایل لازم و کافی در آن روزگار را برای این کار نداشتند. زمین دیمی بود و به باران آسمان نیاز داشت. خدا آن کار را با هدف انجام داد. خدا آنان را به سرزمینی برد که آبیاریش به خدا بستگی داشت و این عمل قوم را به خدا نزدیکتر می کرد و آنان به او وابسته بودند. دلیل اینکه امروز از آن سرزمین چیزی جز بیابان و خرابه نمانده است، همانطوری که در کتاب تثنیه می خوانیم، به خاطر داوری و محکومیت قوم است. همین که آب وارد خاک آن بیابان شود، آنجا تبدیل به گلستان خواهد شد. مشکل آن سرزمین تا به امروز آب است. خدا به آنها گفت که نیاز آنها آب خواهد بود. اگر قوم از خدا اطاعت می کرد، خدا آنها را با باران مرتب و منظم برکت می داد. یعنی باران پاییز و بهار در موسم خود می باریدند. با دیدن آن سرزمین می توانید به شرایط روحانی ساکنان آنجا پی ببرید. در جامعه‌ای که امروز ما در آن زندگی می کنیم که همه چیز در آن به فراوانی و به آسانی می تواند به دست آید، به نظر من مردم فکر می کنند که خدا کاری برای آنان انجام نداد. نمیتوانم بفهمم چرا مردم فکر میکنند اگر چیزی را به راحتی به دست بیاورند، یعنی اینکه همه کارها را خودشان انجام دادند و اگر کاری با مشکلات روبرو شود پس خدا مسئول است و بایستی کاری انجام دهد. اما در حقیقت خدا تنها کسی است که نیازهای جسمانی ما را مهیا می کند. چه به راحتی یا به سختی چیزی را به دست آوریم فقط خدا مهیا کننده است. در تثنیه فصل 11 آیه 22 الی 25 می خوانیم: اگر با دقت همه دستوراتی را که به شما می دهم اطاعت کرده خداوند خدایتان را دوست بدارید و آنچه را که او می خواهد انجام داده از او جدا نشوید، آن وقت خداوند همه قومهایی را که با شما مقاومت می کنند هر قد هم از شما بزرگتر و قویتر باشند بیرون خواهد کرد و شما زمینهایشان را تسخیر خواهید نمود. هر جا که قدم بگذارید به شما تعلق خواهد داشت. مرزهایتان از بیابان نگب در جنوب تا لبنان در شمال و از رود فرات در مشرق تا دریای مدیترانه در مغرب خواهد بود. هیچ کس یارای مقاومت با شما را نخواهد داشت، چون خداوند خدایتان همانطور که قول داده است هر جا که بروید ترس شما را در دل مردمی که با آنها روبرو می شوید خواهد گذاشت. بزرگترین اصل برای سکونت آنها در سرزمین موعود در اینجا داده شده است. می بینید که سرزمین موعود هدیه ای از طرف خدا است. خدا به آنها سرزمینی داده است که بزرگتر از هر سرزمینی بود که آنها تا به آن روز در آن زندگی کرده بودند. وسعت آن از رود فرات بود تا دریای مدیترانه و از لبنان تا جنوب، یعنی بیابانی که آنان از آنجا عبور کرده بودند. تقریبا معادل 500 هزار کیلومتر مربع وسعت داشت. این قوم هیچگاه بیشتر از حدود 50 هزار کیلومتر مربع از تمام آن سرزمین را تحت اشغال خود نداشتند. حتی در زمان اوج پادشاهی داوود و سلیمان، هر کجا که قدم بگذارید به شما تعلق خواهد داشت. خدا به آنها آن محدوده را داده بود، اما آنها نتوانستند در آن راه رفته ادعای مالکیت کرده و از آن سرزمین استفاده کنند. خدا به یوشع نیز همان مطلب را گفت. خدا به او گفت سرزمینی که در برابر آنها بود متعلق به آنها است. اما خدا همچنین به آنها گفت که آنها باید وارد آن سرزمین شده در تمام زمین پخش شوند. باید آن را تسخیر می کردند. برای ما در اینجا درسی روحانی نهفته است. چرا امروز بین ایمانداران این همه تفاوت وجود دارد؟ بعضی از مسیحیان در گوشه‌ای نشسته و در فقر روحانی هستند. برخی دیگر از لحاظ روحانی واقعا غنی هستند. خدا کاملا به طور واضح به ما گفته است که او همه ایمانداران را در نام عیسی مسیح برکت روحانی و آسمانی عطا کرده است. بعضی از ایمانداران مدعی آن برکات هستند و بعضی نه. بعضی از ایمانداران از آن برکات استفاده کرده و لذت میبرند و برخی نه. موضوع مهم شناخت و اختیار گرفتن آنچه است که در واقع به ما تعلق دارد و ما مالک آن هستیم. در تثنیه فصل 11 آیه 26 می‌خوانیم: من امروز به شما حق انتخاب می‌دهم تا بین برکت و لعنت یکی را انتخاب کنید. خدا از بنی اسرائیل خواسته بود که مطیع باشند. اصل مطلب اطاعت بود. تثنیه فصل 11 آیه 27 می‌گوید: اگر فرامین خداوند خدایتان را که امروز به شما می‌دهم اطاعت کنید برکت خواهید یافت. امروز اطاعت چیزی است که ما آن را از خود دور کرده و به آن بی‌توجهی می‌کنیم. من به فیض خدا ایمان دارم و فیض خدا را موعظه می‌کنم. ما به واسطه فیض خدا نجات یافته محافظت و رشد می‌یابیم. حتی توسط فیض خدا به بهشت آسمانی خواهیم رسید و اگر 10,000 سال نیز در آنجا باشیم باز توسط فیض خدا می باشد. اما دوستان عزیز، امروز اگر از خدا اطاعت نکنید، تعدادی برکات روحانی عظیم هستند که آنها را از دست خواهید داد. در یوحنا فصل 14 آیه 15 می گوید عیسی به ما گفت اگر مرا دوست دارید آنچه می گویم اطاعت کنید. اطاعت یک رابطه شخصی عالی و پرجلال را با خدا به وجود می آورد و برعکس این موضوع این است که بی اطاعتی لعنت را به همراه دارد. در تثنیه فصل 11 آیه 28 می خوانیم و اگر از آنها ترپیچی کرده خدایان قومهای دیگر را پرستش کنید مورد لعنت قرار خواهید گرفت. خواهید دید که مهمترین موضوعی که خدا از قوم می خواهد که از آن به دور باشند بت پرستی است. همیشه این خطر وجود داشت که مبادا آنها از خدایشان یهوه دست کشیده و به بت پرستی روی بیاورند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.